آیین‌های سیاسی مجموعه عقاید، آرمان‌ها و باورهای سیاسی هستن که معمولاً اهداف و خط مشی‌ها و شیوه‌های حصول اونها رو در سیاست طرح و تعیین میکنم. سلام، هر سیاستی اگر به مفهوم رهبری و امامت و به مفهوم عرض کنم که پیش بردن جامعه به سمت هدف خاص باشه، طبعا قبل از اون باید هدفش مشخص بشه، شیوه حصولش مشخص بشه که اینها توسط آیین‌های سیاسی مشخص میشن. بنابراین میرسیم به بحث جایگاه آیین‌های سیاسی. آیین‌ها در سیاست جایگاهشون چیه؟ آیین‌ها جایگاه و نقششون هم دیگه. آیین‌ها مجموعه قوالب هستن و چارچوبی هستن که یک سیاستمدار در اون چارچوب باید حرکت بکنه. آیین‌ها به سیاست جهت میدن و هدف رو برای سیاست مشخص میکنن و شیوه رسیدن به این هدف رو مشخص میکنن. آیین‌ها هستن که جایگاه سیاستمدار رو در جامعه مشخص میکنن، جایگاه مردم رو در جامعه مشخص میکنن و این آیین‌ها هستن که عرض کنم که ساخت قدرت رو در جامعه معلوم میکنن. آیین‌ها موجب میشن که سیاست و عرض کنم که رهبری دارای طریقه مشخصی بشه. تصمیم گیری ها معمولا همیشه بر اساس آیین‌ها انجام میشه. مردم یک جامعه بر اساس آیین‌های سیاسی وحدت و انسجام پیدا میکنن. بنابراین هیچ سیاستی بدون آیین نمیشه، چون آیین ها چراغ راهنمای یک سیاست است. آیین ها معمولا در سیاست ها و در طول تاریخ به صورت جهانبینی های سیاسی و به صورت ایدئولوژی های سیاسی مطرح میشدن و امروزه مکاتب سیاسی در دو سه قرن اخیر جای فلسفه سیاسی و جهان‌بینی سیاسی رو مکاتب سیاسی گرفته و مکاتب سیاسی چیزی جز مجموعه آیین‌های سیاسی نیستن. امروزه از کدوم آیین‌ها در قدیم بسیار جهان‌بینی‌ها و فلسفه سیاسی مطرح بودن. شما در زمان افلاطون، در زمان ارسطو مکتب سیاسی خاصی نداشتید، ولی مکاتب سیاسی پدیده‌های نوظهوری هستند که به خصوص در قرن‌های 18 و 19 قرن ایدئولوژی‌های سیاسیه و بنابراین شما این قرن‌ها رو تمام این مکاتب سیاسی که حالا امروز نداره با کلیاتشون آشنا میشیم چیزی جز چارچوب و راهنما و الگوی سیاست نیستن که سیاست رو طراحی میکنن از قبل مشخص میکنن. خب اگر بخوایم یک تقسیم بندی کلی از آیین‌های سیاسی ارائه بدیم. آیین‌های سیاسی رو معمولا همیشه اگه بخوایم تقسیم بندی کلی از آیین‌های سیاسی ارائه بدیم، آیین‌های سیاسی رو همیشه اگه بخوایم بر اساس یک محور خاص از کنم تقسیم بندی بکنیم، همیشه یه حد وسط و میانه‌ای داریم اینجا و این یه سمت راستمون هست و این سمت چپمون هست. آیین‌های سیاسی همیشه در طول تاریخ عرض کنم که بر مبنای یک سری محورهایی که عموماً یا بر اساس توزیع قدرت بود یا بر اساس ساختار اقتصادی به دو دسته چپ و راست تقسیم میشن. شما شاید اصطلاح چپ و راست رو زیاد شنیدید. یه اصطلاح داریم اصطلاح راست، راست روی. عرض کنم که این توی ردیف راست هست، راست رو. بعد یه اصطلاحی داریم چپ، چپ روی، چپ نما، چپ رو. اینا داریم. آیین‌های سیاسی رو شما میتونید در اساس یک محوری تقسیم بکنید. یه سری آیین‌های سیاسی داریم که بر اساس اون محورها عرض میکنم چی هستن. در سمت راست قرار میگیرن. یه سری آیین‌ها هستن که در سمت چپ قرار میگیرن. به طور کلی اگه بخوایم عرض کنم که ترسیمی بکنیم از جناح چپ و راست، میتونیم بگیم که جناح چپ دارای این ویژگی هستن. سلام علیکم. جناح چپ دارای این ویژگی ها هستن. شما معمولا در کشور ما هم هست، الان میگید فلانی چپه، بعد میگید فلانی راسته. با این بحثت همون ایدولوژی و آینه که اون طرف بفهم جلال بحثت همون آینه که فرد پیروی میکنه، فرض رو میگه چپه راسته. البته این اصطلاحات چپ و راست خیلی استاندارد نیست. ریشه اصطلاحات چپ و راست در انقلاب فرانسه بوده. ریشه اصطلاحات چپ و راست در انقلاب فرانسه بوده. حالا من ریشهشم بگم. در انقلاب فرانسه کسانی که طرفدار نظام پادشاهی بودن و طرفدار وضع حفظ وضع موجود بودن در سمت راست پارلمان میشستن. کسانی که خواهان تغییرات سریع و عرض کنم انقلاب و طرفدار ترقی و طرفدار سیویزگه بودن، اونه که مثلا مخالف بودن سمت چپ میشستن. این اصطلاح چپالات هم اونجا از اونجا ناشی میگیره که گفتن چپ دارای ویژگی های خاصی است که حالت مخالفت بیشتر توش هست، حالت تندروی توش هست، راست سمت راست میشینه، یعنی راست همونهایی هستن که با نظام موافق هستن. اما اگه بخوایم کلیتاً این دو تا تقسیم بندی رو براتون توضیح بدیم، چپ رو معمولاً آیین‌هایی که داره این ویژگی هستن، آیین‌های چپ و این مکاتب چپ، مکاتب هستن که داره این ویژگی هستن. یک طرفدار ترقی هستن. ترقی در اینجا به مفهوم تحول هست و مفهوم دگرگونی است. طرفدار رشدن اینا. معمولاً در هر نظام سیاسی یک گروه هست که خواهان تغییر وضع موجود هست، خواهان توسعه و تحول و دگرگونی است. بنابراین ویژگی دوم این جناح چپ معمولا اینه که اینا طرفدار انقلاب نمیشه. یعنی جناح چپ همیشه به دنبال دگرگونی وضع موجود هست، اون هم به صورت سریع و به صورت انقلابیش، نه به صورت رفرمش، نه به صورت اصلاحاتش. هرچی که یک ایدولوژی و آیین چپ در باشه، در از کنم در رابطه با وضع موجود معترض‌تره. اگه بخوایم به این دید فکر کنیم، شیعه همواره چپ خواهد بود. یک فرد شیعه همواره چپ خواهد بود، چون همواره در صدد تغییر وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب کمال جامعه حضرت صاحب هسته. که این به این مفهوم اگه بخوایم بشه. سوم این که اینها طرفدار به اصطلاح روزگار نو هستن، مدرنیسمن. طرفدار از کنم جهتیابی و حرکت به سمت مدرنیزم هستند. اگر مدرنیزم با صنعت از کنم که شاخصش صنعت باشه، با صنعت نمودار نمود پیدا کنه، اینا طرفدار صنعت و تحول تکنولوژی هستند. اگر مدرنیسم با فرهنگ نوینی باشه، اینا طرفدار اون فرهنگ نوین هستن. بنابراین عرض کنم که کلی ایدئولوژی هایی که در جریان چپ قرار میگیرن دارای این ویژگی هستن. یه ویژگی دیگه هستن که داره ایدئولوژی برابری، دنبال اصل مساوات و برابری هستن. این ایدئولوژی شاخصه ایدئولوژی های چپ هست. اینها بشر رو معمولا همیشه همسان و همگون و برابر میبینن، معتقد هستن که جامعه باید به این سمت حرکت کنه و بشر به برابری و مساوات برسه و طرفدار آزادی هستن. آزادی به مفهوم عرض کنم که رهایی انسان، به مفهوم زیر قید قدرت سیاسی نبودن هستن و همچنین طرفدار بشر دوستی هستن. به اصطلاح ایدئولوژیشون بیشتر انسانگراست. و یه ویژگی دیگری که در رابطه با صحنه بین‌الملل هست، صحنه بین‌الملل اینا بیشتر ما اساسا در رابطه با سیاست خارجی و صحنه بین‌الملل دو تا ایدئولوژی داریم. یک ایدئولوژی ناسیونالیسم داریم، یک ایدئولوژی انترناسیونالیسم داریم. ایدئولوژی ناسیونالیسم اینه که اصلا ملت و منافع ملت براش هدف هست و منافع ملی براشون خواهش میکنم، منافع ملی براشون اصالت داره. در ناسیونالیسم همه چیز باید فدای یک ملت بشه، ولو ملت های دیگر باید فدای این ملت بشن. اما یه ایدئولوژی دیگه داریم، جهان نگری است، به این میگن انترناسیونالیسم، اینترنشنالیسم که ما انترناسیونالیسم رو عرض کنم ترجمهش میکنیم، یعنی جهان رو جامعه بین الملل رو جامعه واحدی میدونه و معتقد هست که ما باید به سمت جامعه بین المللی حرکت کنیم. بنابراین ایدئولوژی چپ معمولا همیشه جهانگرا نگرن. از این دید اسلام ایدئولوژی چپه. اسلام هیچگاه اسلام جمله چیزی رو داره، حضرت امام جمله مشخص رو فرمودن ملی‌گرایی مخالف اسلام است. من فکر کنم شاید نقل به مضمون بشه ولی یا نقل به عینش، نه اون یه بس دیگر. این که فرمودن که ملی‌گرایی مخالف اسلام است، یعنی اساسا اسلام امتگراست، دنبال تشکیل امت جهانی است، دنبال رهایی مستضعفین هست، دنبال عرض کنم که آزادی بشریت هست. این دیدش ایدئولوژی چپ. حالا میگن مارکسیسم هم ایدئولوژی چپه، دنبال یک جامعه بین المللی بود. خب و ویژگی دیگرشون سنت شکنی است، یعنی همون حاشیه از همون روی انقلابی بودنشون است. اصلا ایدئولوژی چپ ایدئولوژی هستن که به سنت پایبند نیستن. این سنت ها خواه ملی باشه، خواه عرض کنم مذهبی باشه، سنتی که بر جامعه حاکم هست رو طرفدار هستن که این سنت باید شکسته بشه و بیشتر داره روحیه انقلابی همونطور که عرض کردیم. چرا؟ من دیگه چه؟
در رابطه با اینکه منافع ملت در نظر بگیره، این معنی دیگه این که دیگران ضرر نرسونن، این ملی‌گرایی دیگه این معنی
که چی؟
ملی‌گرایی یه معنی مفهوم میشه که در نظر گرفتن منافع خود ملت.
بله.
یه معنی دیگه این که دیگران را نخواهد.
کجا نوشته اینو؟ نه نه شعارهایی است که بعدن دادن، این شعارهایی است که خود ناسیونالیسم ریشش ملی‌گرایی است، اصالت ملت، منافع ملی اصل و وقت منافع بنده اصل باشن بقیه چی میشن فر میشه. من ندیدم. حالا
نه
نه حالا لزومن ناسیونالیسم معنی تجاوز به دیگران نیست، اونم فرض اتفاقا برعکس انترناسیونالیسم روی تجاوزگریش بیشتر هم میشه، چون معتقد است که جهان یک پارچه است، باید ما جهان رو بگیریم به دین خودمون در بیاریم. نه قسمان ناسیونالیسم تجاوز به دیگران رو توش نداره، بیشگیر نداره. خب برعکس ایدئولوژی که سمت راست قرار میگیرن، آیین هایی که سمت راست قرار میگیرن، ما به اینها این آیین های راست میگیم، این آیین ها درست عکس جنای چپ هستن. مثلا اینها همیشه خواهان وضع موجود هستن و مخالف با هر گونه دگرگونی و یا از کنم تحولات سریع هستن. این اولین ویژگی جنای چپ چه جنای راسته، حفظ وضع موجود و تداوم وضع موجود، این ویژگی شونه. جنای راست همیشه با نظام حاکم مخالفتی نداره. بنابراین به ویژگی دومش میرسیم که همیشه جنای راست یک مرجعیت و یک قدرتی رو که خواب صورت یک نهاد باشه، خواب صورت شخص باشه، میپذیره. پذیرش یک نهاد و مرجعیت به عنوان رهبری در جامعه ویژگی جنای راسته. خواه این مرجعیت دولت باشه، خواه کلیسا باشه، خواه رهبر و مثلا کاریزما باشه. میهن پرستی به ناسیونالیسم ویژگی دیگر ایناست، برعکس اونها کمتر ناسیونالیسم بودن. اینها راستی ها همیشه بود میهن پرستی داره. این میهن پرستیشون گاه حالت نژاد پرستی هم به خودش پیدا میکنه. اصالت نژاد از همین حالت میهن پرستی در میاد، یعنی ملت خود رو عصب کردن و نژاد خود رو برتر دونستن. این ویژگی جنای راست معمولا. و ویژگی بعدیشون، الان نمیدونم چند ویژگی گفتم، ویژگی بعدیشون اینها طرفدار یک قدرت زورمند هستن، طرفدار یک حکومت زورمند و حکومت با قدرت هستن، به اصطلاح قدرت باورن. جنای راست همیشه دنبال این است که قدرت مرکزی رو قوی و قدرت مدار بکنه، قدرت رو در جامعه متمرکز بکنه. توزیع قدرت به صورت عددیتر به صورت یا رهبری یا نخبه در دست یک گروه خاص باشه. قدرت در جامعه به صورت چند جانبه یا فدرالیزم یا به صورت حکومت مردمی توزیع نشه. مدل قدرتی که اینها جناح راست معمولا میپذیرن در توزیع قدرت همون توزیع نخبگان هست، یا که نخبه شادشاه یا فرد باشه یا گروه باشه. و ویژگی بعدیشون در رابطه با مسئله اقتصادیه، در رابطه با مسئله اقتصادی اینا طرفدار مالکیت هستن، برعکس جنای چپ که من اونجا نگفتم مالکیت رو زیاد بهش بها نمیده، قبول نداره مالکیت رو، چون معتقد است که مالکیت موجب استثمار و موجب نابرابری قدرت در جامعه میشه. پس بنابراین جنای چپ بیشتر به مالکیت دولتی و یا مالکیت ملی اعتقاد داره، برعکس جنای راست همیشه به مالکیت اعتقاد داره، مالکیت شخصی، و معتقد است که بنابراین مالکیت خودش میتونه نظم ثبات اقتصادی رو در جامعه و موجب رشد اقتصادی بشه. مالکیت شخصی راست شخصیه، مالکیت ملی جنای چپ میشه. و بنابراین ویژگی بعدیشون اینه که جناح راست نابرابری های اجتماعی رو یک حقیقت مسلم میدونه، یک حقیقت حتی ضروری هم میدونه. معتقد است که در جامعه باید فقیر و غنی، فقر و غنا وجود داشته باشه و این موجب رشد اقتصادی میشه. معتقد است که انسان ها به صورت استعدادن و به صورت فکر و عقل و اندیشه و موقعیت اجتماعی برابر نیستن. تلاش در جهت این برابری و به اصطلاح تساوی کردن ظلم به سویه میشه. عدل اونه که نابرابری در جامعه وجود داشته باشه و جامعه همواره این از کنم تمایز اقتصادی و تمایز اجتماعی وجود داشته باشه. و لذا به ویژگی دیگر میرسیم، بنابراین از نظر جنای راست اختلاف طبقاتی در جامعه امر مسلم و امر حقه. بر حق شمردن اختلاف طبقاتی در جامعه و در برابر سوسیالیست ها که اینها معتقد هستن که باید اختلاف طبقاتی برداشته بشه، اینها معتقد هستن که اختلاف طبقاتی در جامعه باید وجود داشته باشه. و ویژگی بعدیشون اینه که اینها دفاع و پشتیبانی میکنن از جامعه سنتیشون، از سنت های رایج و موجودشون، نهادهای سنتیشون مثل خانواده، مثل کلیسا، مثل سلطنت. اگه تو غرب باشه، تو اگه جهان سوم یا تو جهان اسلام اگه باشه، جناح راست همیشه خواهان این است که نهادهای سنتی مذهبی همچنان مثل از کنم وضع قبلی حفظ بشه. خب این ویژگی کلی دو تا جناح بوده. این اصطلاحات چپ و راست که میگیم، من خواستم یه مقداری در رابطه با این ایدئولوژی ها هم براتون روشن بکنم که بعضی ایدئولوژی ها چپ هستند، یعنی دارای این خصوصیت کلی هستند، بعضی ایدئولوژی راست هستند، دارای این ایدئولوژی کلی هستند. اما این دو تا اصطلاح استاندارد نیست، این دو تا اصطلاح نظر فرق میکنه، در طول تاریخ هم فرق کرده. شما حالا من اینجا بعد مکاتب رو الان اینجا توضیح میدم، مکاتب رو نام میبرم اینجا، البته در ذهنتون باشه برادر، من مکاتب رو در اون حد درس نمیدم که جای کلاس اندیشه قرن 20 رو بگیره، چون مکاتب سیاسی شما در کلاس اندیشه قرن 20 ان شاء الله میخونید. من اینجا در این حد میگم که میخوام بگم جاش در سیاست چجوری است و چگونه، چه ویژگی‌هایی داره، چه خطایی داره. خب ما در ایدئولوژی راست هم گاه میبینیم یک جهانبینی و یک آیین راست میبینیم که بسیار از خصوصیات آیین‌های چپ رو داره، ولی راست باز، یعنی در دو تا ویژگی رو ادغام کرده. این اگر این منحنی، این خط محور رو شما رو دایره وصل کنید، یه جای پشت این دو تا دایره، اگه این دایره وصل بشه در پشت این دایره، این دو تا محور به هم نزدیک میشن. یعنی یه جایی میرسید که یک جهانبینی به ایدئولوژی است که بعد از خصوصیات افراطی راست داره، بعد از خصوصیات افراطی چپ رو، راست نو این ویژگی ها رو داره، مثل فاشیزم. فاشیزم و نازیسم، حالا که بعدا الان توضیح میدیم، این ویژگی ها رو داره که فاشیزم بعضی از ویژگی جناح چپ رو داره، دقیقا به مارکسیسم میرسه از لحاظ قدرت، از لحاظ تمرکز قدرت، از لحاظ بعضی ویژگی اقتصادی، از بعضی بعضی ویژگی اقتصادی دقیقا به جناح راست، یعنی دو تا جناح رو افرادش رو در خودش جمع کرده. بنابراین ما این اصطلاحات رو هم داریم، مثلا فاشیسم مکتب راست هست از نظر ما، از نظر جهانبینی ها یک ایدئولوژی راسته، اما داره یک سری خصوصیات جناح چپ هم هست. بلازم میگن که اینا رو به اصطلاح هم به راست نو میگن، راست جدید، که اینها این ویژگی رو دارن. خب اما اگه بخوام این ایدئولوژی ها رو در این خط محور تقسیم بکنیم، اولین مکتبی که راست ترین مکتب هست و از کردیم به بعض افراطی های چپ رو هم داره با خودش از پشت بس میشه، فاشیزمه. فاشیزم یه مکتبیست که بعد یه سری مکاتب دموکراتیک داریم، یه سری مکاتب به اصطلاح اومانیستی داریم که این مکاتب با هم فرق دارن، منتها در یه خط هستن. دوم مکتب، مکتب محافظه‌کاریه یا کنسرواتیسم. بعد اینجا مکتب عرض کنم که لیبرالیسم رو داریم. بعد اینجا لیبرالیسم جدید رو داریم. این سه تا مکتب، یعنی محافظه‌کاری، کنسرواتیسم، لیبرالیسم و لیبرالیسم نو، هر سه تا از مکتب به اصطلاح دموکراسی و سرمایه‌داری هستند، هر سه تا. منتها هرچی که از راست به چپ میاییم اینا حالت انقلابی به خودشون میگیرن، حالت چپ میگیرن. این محافظه‌کاری راست راسته، بعد لیبرالیسم یه مقدار راسته، لیبرالیسم نو یه مقدار چی میشه؟ چپ میشه. میرسیم به وسط و بعد از وسط ما از کنم که سوسیال دموکرات ها رو داریم، سوسیال دموکرات رو داریم. این که این سوسیال دموکرات ها، سوسیال دموکرات ها بعد از ویژگی های جناح چپ رو دارن، بعد از این دموکراسی رو همون از اونجا با خودشون آوردن. بعد ما سوسیالیسم رو داریم، و در نهایت یعنی اینجا ما کمونیسم رو داریم، یا مارکسیسم رو. و آخرش میرسیم به آنارشیسم. آنارشیسم چپ چپ افراطی ترین ویژگی چپ رو داره و در این حال بعض ویژگی راست رو هم همراهش داره. ببینید شما فاشیسم و آنارشیسم رو نمیتونید تو این خط محور دقیقا بگید که اینا کجا قرار دارن. یه مقدار اینها این یه سری ویژگی چپ چپ داره یه ویژگی راست داره، حالا توضیح میدیم. این هم همینطور، شما هرچی که از سمت راست به چپ حرکت میکنید اون ویژگی هایی که برای راست گفتیم در اینا کمتر میشه، ویژگی چپ در اینا چی میشه؟ اضافه میشه. یا هرچی که از اینا چپ به راست حرکت میکنید اون ویژگی چپ در اینا کمتر میشه، به سمت ویژگی های چی میشه؟ راست میرسه. این ایدئولوژی های سیاسی که امروز البته اسلام رو هم داره، من اسلام رو تو این خط محور نیاوردم، نه اینکه اسلام امروز دیگه یک آیین سیاسی است، حداقل داره برای کشور چیکار میکنه؟ حکومت میکنه. اسلام رو من نمیتونم بگم جاش کجا بیارم، یعنی این رو بگم خدمتتون، اسلام باید آیین سیاسیش مشخص بشه راجب اون بندایی که گفتیم، بعد بگیم کجا قرار داره. آیه وسط قرار داره، بعضی معتقد هستن اسلام وسط قرار داره، یعنی این وسط آیه وسط محوری هست یا نه؟ امکان داره اسلام در بعضی جاها میرسه به این سوسیالیسم و از سوسیالیسم نیست با یه جامعه دیگر میرسه به سوسیالیسم، بعضی جاها میرسه اسلام به فاشیسم، اصلا با یه جامعه دیگر میرسه به فاشیسم، نه با جامعه فاشیستی برسه. شما شاید دو تا عمل مشترک داشته باشید ولی پشتش دو تا جامعه چی متفاوت خوابیده باشه، بنابراین در تفسیرش باید دقت بشه. من همچه حرف رو نمیزنم، من معتقدم اسلام به قول مرحوم دکتر شریفی جمله خوبی گفت، گفت خواستم بگم فاطمه مادر حسین است، دیدم نیست. خواستم بگم فاطمه مادر حسن، میخواستم بگم مادر زینب، میخواستم بگم زن علی است، میخواستم بگم دختر، در نهایت گفت فاطمه فاطمه است. ما میگه خود اسلام اسلامه، اسلام نه قبل از اینا به وجود اومده بود، خودش قبل از اینا به وجود اومده بود و اسلام اسلامی ویژگی خاصی داره، توی مکاتب نمی گنجه و اگه بخوام تو آیین های سیاسی موجود بگنجونیم نمیتونیم بگیم اسلام قبل از اینها بوده، بنابراین نمیتونیم بگیم ویژگی مثبت هر دور گرفته، گرفته بود بعدا به وجود اومده باشه، نیومده که. خب آیین هاش عرض کردم، خب پس بنابراین از اینها نگرفته، از اینا نگرفته، قبل از اینها بوده. رو اسلام باید کار بشه، دقت بیشتر بشه و همینجوری نیم رو سر خودمون. اگه دوست داریم من از شما خواهش میتونم بکنم، شما بیه زحمت بگیشید، تغییر که نداره گه، تغییر چی داره؟ گرایش داره، تغییر دیگه نداره گه. شما بیا اصول اصلی آیین‌های سیاسی، آیین‌های بسا سیاسی رو در رابطه با همین معیارهایی که من جراج به راست و چپ گفتم در رابطه با اسلام در بیار. اسم شریفتون؟ آقای سلطان محمد. خب این کار انجام میده دیگه. نه این اگر، نه ما با اگر کاشتن حاضر نیستیم، نمیتونه. شما بیا در رابطه با این معیارهایی که اینجا عرض شد، توزیع قدرت، راجع به ساختار اقتصادی، راجع به آزادی، راجع به عرض کنم ترقی، راجع به اینها، شما آیین اسلام رو میتونید در دوره، خیلی ممنون میشم. اون وقت من سال بعد اگه در کلاس ها میخوام ازش استفاده کنم، یاد خیرم از شما میکنم. حالا میشه مشخص پنج شش ماه میشه یه چیز مرجم جوری در آورد. آیه
روی درمان کمکشون.
خب چی شد هست دوزم عوضی انجام میده؟ اندیشه ها نمیده الان. خب حالا به صورت ما این آیین های سیاسی رو داریم و اینها آیین‌هایی هستن که امروزه بعضیشون هنوز سر کار هستن و عرض کنم که در گذشته بعضیشون روی کار بودن و از بین رفتن و امروز هم بعضیشون دارن از بین میرن، مثل کمونیسم. تجربه فرمودی؟ خب حالا من چند تا از این آیین‌ها رو به طور مشخص میگم. فاشیسم رو خدمتتون عرض میکنیم. این سه تا رو من عرض کردم تحت عنوان کاپیتالیسم و دموکراسی. کاپیتالیسم و دموکراسی عرض میکنم خدمتتون. بعد این سوسیالیسم رو مختصر خدمتتون عرض میکنم و در نهایت میرسیم به کمونیسم هم عرض میکنم. به طور مختصر میخوام راجع به این آیین ها امروز توضیح بدم. این خط محور متوجه شدید که جریان چه؟ روشن هست؟ خب بعد ما میرسیم به فاشیسم. فاشیسم یه مکتب سیاسی است، یه آیین سیاسیه که امروز ظاهرا ناپدید شده، ولی چون بعضی از اصولش هنوز در بعضی از دولت‌ها وجود داره و بعضی از آیین‌های سیاسی امروزه رعایت میشه بدون اینکه اسمشو بیارن، بنابراین من ویژگی‌هاش رو خدمتتون توضیح میدم. اصل فاشیسم به رهبری موسولینی در 1919 در ایتالیا شروع شده و در 1922 هم به پیروزی رسید در ایتالیا. به رهبر 1922 به قدرت رسید و در 1943 هم از بین رفت. این تاریخ فاشیست در خود ایتالیا است. اما اصطلاح فاشیست تنها به فاشیسم ایتالیا نمیگن، به هر نظام دیکتاتوری، به هر نظام مستبد، به هر نظام عرض کنم که خودکامه این اصطلاح رو نام میبرن. بنابراین نازیسم آلمان رو هم بعضیا با اصطلاح فاشیسم به کار میبرن و چپی ها معمولا عرض کنم که کمونیست ها هر اصطلاح هر دیکتاتور کلمه فاشیست باید کار میبرن. فاشیست مخصوص اینه که بعضی از اصولش الان هم تو بعضی از کشورها هنوز هست و کشورهای خودکامه. هدف این نهضت مثل هدف اون مثل نهضت فاشیستی برقراری یک رژیم دیکتاتوری ضد پارلمانی بوده، هدف اصلیش که اساس اون بر بزرگداشت دولت و ناسیونالیسم افراطی و دشمنی آشکار بسیار با دموکراسی و لیبرالیسم و کمونیسم بوده. هدف اصلیشون هدفشون بسیار این بود که یک دولت قدرتمند رو در ایتالیا ایجاد بکنن، چون ایتالیای اون زمان دچار هرج و مرج و بحران قدرت شده بود و ایتالیا که خودش یک زمان امپراتوری روم رو تشکیل میداد دچار آشوب و ضعف درونی شده بود. خب میدونه هر معمولا هر عملی یک عکس العمل رو برای خودش میطلبه، بنابراین فاشیستا دنبال این بودن که یک دولت قدرتمند و قوی رو به رهبری یک حزب در اونجا به وجود بیارن که قدرت انحصار قدرت داشته باشه. فاشیست ها معمولا اصولی دارن که میشه تو این چندتایی که خدمتون عرض میکنم اینها رو خلاصه کرد. من خدمتون باز یه بار عرض میکنم، من در حدی که به کار علم سیاست میاد دارم عرض میکنم و بحثای مکتب شناسیش رو توی اندیشه قرن بیست میخوام بگم. میخوام راجع به نقش آیین در سیاست بگم خدمت. فاشیست‌ها چند تا اصل دارن. اولش اینه که اینها معتقد هستن که صلح نه امکان داره، امکان یک صلح پایدار نه وجود داره و نه معقول و مفیده. همیشه میگن صلح خواهی یک خیال زیانمندی است. آدم باید جامعه رو بشناسه، جامعه مبتنی بر تنازع است، مبتنی بر تنازع میان ملت هاست، مبتنی بر درگیری و تضاد میان ملت هاست، بنابراین امکان صلح پایدار وجود نداره. به دنبال صلح گشتن با ملت ها و در صحنه بین الملل یه خیال واهیه به نظر فاشیستا، ولذا اینها دنبال همواره دنبال جنگ هستن، دنبال از کنم که جنگ و گرفتن به اصطلاح حقوق خودشون از طریق جنگ هست. دوم این که اینها با اندیشه های سوسیالیستی و لیبرالیستی و دموکراسی مخالفت دارن، به خصوص لیبرالیست اقتصادی رو شدیداً میکوبن، معتقد هستن که دولت باید در اقتصاد نظارت تامه و مرکزیت قدرت رو داشته باشه. ببینید اینجا فاشیسم به درست همون اصل میزنه که کمونیست ها میزنن. از کلم فاشیست ها راست افراطی هستن که بعضی ویژگی چپ افراطی رو دارن اینجاست. بنابراین اصل سوم طبقات رو نفت میکنن. چرا؟ مالکیت خصوصی رو دارم سومی اصل میگم خدمتتون. فرق داره. مالکیت خصوصی که سرمایه داری داره اینا قبول ندارن. مالکیت خصوصی کلکتیویزم رو قبول دارن. حالا
خودشون
رو به عنوان محور اصل همین رو خواستم از اصل سوم بذار تو زیرم چشم. اصل سوم اینه که در رابطه با اقتصاده، در اقتصاد اینها به اقتصاد کلکتیویسم اعتقاد دارن. میدونی در اقتصاد کلکتیویسم اینه در اقتصاد کلکتیویستی و کلکتیویسم مالکیت خصوصی وجود نداره، بلکه تمام اجزای جامعه باید جز اتحادیه‌های کارگری باشن. اتحادیه‌ها اصالت دارن، اتحادیه‌های اونم کوچیک و نه انحصاری یا اتحادیه‌های انحصاری. مثلا اتحادیه کارگری، اتحادیه صنف خباز، اتحادیه صنف خیاط، اتحادیه صنف فلان، اتحادیه های جزی جزی که سرنخ همین اتحادیه در دست کی باشه؟ در دست دولت باشه. مالکیت خصوصی به اینها در این حد قبول دارن، نه اینکه مثلا انحصار مثلا تراست ها و کارتل ها با وجود بدای مساوی. منظور اینه مالکیت خصوصی داره، مالکیت ملی نمی کنن، مالکیت بسیار ریز 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 در دست نه فرد اصلا نه تراست ها، به صورت اتحادیه های ریز ریز بسته. چون خب دنبال اون بودن که قدرت دولت زیاد کنه و این تنها راهی است که قدرت دولت چی میشه؟ زیاد میشه. پس بنابراین در رابطه با این گروه هم چی دولت اصالت داره و دولت مطلق هست که برای این گروه ها چی کار میکنه؟ نظارت میکنه. اصل بعدی داریم به اینها میرسیم، بی اعتمادی یا عدم اعتماد به عقل است. بسیار اینا ایراشنالیزم هستن. اینها یعنی مخالف عقل هستن. اینها معتقد هستن که بشر، انسانهای عادی، از عقل و خرد برخوردار نیستن. افراد عادی اینا یه توده تشکیل، این ببینید جامعه رو بعد اصول بعدی که میگم روشن میشه، اینا جامعه رو به دو قسم تقسیم میکنن، یک قسم توده عامی، یک گروه نخبه. اینا معتقد هستن که توده از خرد و عقل کافی و عقل سیاسی برخوردار نیست و فقط اون گروه نخبه به خصوص اون رهبر هست که از عقل خرد کافی برخوردار است. بنابراین معتقد هستن که توده باید بدون قید و شرط از رهبران و یا از نخبگان اطاعت کنه و لذا میرسن به جزمیت و تعبد، به رهبر پرستی که الان اصول بعدی شونه. پس بنابراین اینا به عقل و خرد توده ها و به اصطلاح تفکر و اندیشه اجتماعی اعتقادی نداره. اصل دیگری که اینا دارن انکار اصل مساوات و برابری است. همونطور که تو اصل قبلی عرض کردیم، اینها معتقد هستن که افراد انسانی از استعدادهای برابر از خونم برخوردار نیستن. عده افراد خردمند، دوراندیش، عاقل و عرض کنم که دارای توانایی رهبری هستن و عده باید در سطوح پایین قرار بگیرن. ولذا برابری و حکومت مردم در نظر اینها امر خلاف حقیقت و خلاف طبیعت به اصطلاح خواهد بود. اصل دیگرشون نظام رفتاریشون هست که مبتنی بر دروغ و خشونت و زور هست. فاشیسم اصولا معتقد است که جامعه را باید با زور به سعادت برسوند. مهمترین شیوه حکومتی فاشیسم اتکال به زور هست، اتکال به خشونت و سرکوب، به خصوص سرکوب سران و قطب‌بندی در جامعه. اصل شما عقب افتاده یه پروتی من سریع میخونم مگه این دو تا که تو سهر داشت که بقل دستید نگاه نمیگده خودکار عادی داره رد سریع میگه آها. اصل بعدیشون از کنم که حکومت توسط عده نخبه هست. ببینید اینا اصول خیلی با هم مرتبط هست، جدا جدا کردنش خیلی میشه توی اصول کلی توضیح داد، ولی یک دو سهشون کردم که براتون روشن‌تر بشه. بس اینا هم معتقد هستن در جامعه یک گروه نخبه میتونه حکومت کنه و قدرت رو به دست داشته باشه، که این گروه نخبه بیشتر به صورت حزب باید در بیاد و لذا اینها معتقد هستن که یک حزب باید در رأس هرم قدرت قرار بگیره و تمام اختیارات سیاسی و اتخاذ تصمیمات و قضاوت و اجرا در دست حزب باشه. و اصل بعدی توتالیتاریانیسمه، توتالیتاریسم. توتالیتاریسم یعنی مردم رو به صورت جمعی وارد سیاست کردن. توتالیتاریسم شاید قبلا در اون انواع سیاست براتون توضیح دادیم، یادتون اگه باشه، چند تا ویژگی داشت. یک، حضور بسیج توده‌ای بوده. دو، اصالت رهبر بوده. سه، اصالت از کنم خشونت بوده. این هایی ویژگی‌هایی داشت دیگه. فاشیسم در رابطه با ختمش سیاسیش اگه بخواید تو انواع سیاست تقسیم بکنید جز توتالیتاریسم هست و سیاست توتالیتاریستی رو میپذیره. میتونید تو هم کتابی که خدمتتون عرض کردم مراجعه کنید. و اصل بعدیشون راجع به نجات پرستی و امپریالیسم هست. این رو دقت کنید، کمتر حکومت هایی هستن که مثل فاشیست ها و مثل نازیست ها نجات پرست باشن. موسولینی برای اینکه ایتالیا رو دوباره به عزت قبلش برگردونه، اومده طرح کرده که روم و نژاد ایتالیایی نژاد برتر هست. بنابراین شدیداً اصل نژاد پرستی و مثل همونطوری که آلمان هیتلر تو آلمان تبلیغ میکرد، موسولینی هم در از کنم ایتالیا تبلیغ میکرد. اما این نژاد پرستی یک اصل دیگری هم پشت سرش داره. اون چیه؟ اون امپریالیزم هست، اون امپراتور شدن هست. این خیلی دقت کنید این رو. اینا معتقد هستن که حیات سیاسی ملت در گرو رشدش هست. یک ملت مثل یک آبه، تا زمانی که جریان داره، تا زمانی که توسعه داره زنده است. وقتی که ایستاد مرد، میمیره. یک ملت مثل یک نباته، تا زمانی که رشد داره زنده است. یک نبات میدین وقتی وایستاد شروع میکنه به مردن. بنابراین این هم به عصر امپراتوری میرسن، یعنی معتقد هستن که حیات یک ملت در جهت امپراتوری است. اگر تا زمانی که در جهت امپراتوری شدن رشد میکنن، تا زمانی که در جهت امپراتوری شدن رشد میکنن، این ملت زنده هستن. و بنابراین اینها معتقد به تجاوز و عرض کنم حملات مستمر و دائمی هستن. همون اصل نازیست هم معتقد هستن. اصل بعدی ضدیت با حقوق و نظم بین المللی است. خب مسلمان کشوری که میخواد امپراتور بشه، مسلمان کشوری که در صدد توسعه و عرض کنم گسترش خودش هست، مسلمان اون ایدئولوژی که در صدد این هست که جهان رو به صورت یک پارچه زیر نظر خودش در بیاره، این با یه اصل باید مخالفت بکنه. اصل چی؟ مخالفت چی؟ مخالفت با نظم بین الملل موجود. یعنی این تقسیم بندی و بلوک بندی وضع موجود جهانی رو نمیپذیره، قبول نداره، دنبال در هم شکستن وضع موجود هست دیگه. اصل بعدی انحصار قدرت به رسانه‌های همگانی در دست دولت هست. دولت در نظام‌های فاشیستی انحصار قدرت داره. تمام تبلیغات باید زیر نظر رهبری بگذره، زیر نظر شخص مثلا موسولینی باید می‌گذشت. رسانه‌های گروهی شدیداً تحت کنترل دولت، اصلا تحت توسط دولت اداره می شدن، چون اینا معتقد هستن که توده نمی فهمه، شعور نداره، باید توده رو به سمتی که ما می فهمیم چی کار کنیم؟ هدایت کنیم. اصل بعدیشون حکومت ایدئولوژیک هست. در نظام های فاشیستی همواره یک ایدئولوژی حاکم هست و اون ایدئولوژی می خواد در تمام مراحل سیاست اعمال نفوذ بکنه، در قانون گذاریش جا؟ همون دارم فاشیزم میگم دیگه. فاشیزم خیلیش به توتالیتاریسم نزدیک هستن، جدایی نداره زیاد. گفتم چون این خیلی افراطی تر از توتالیتاریسمه، اینو سمبول قرار دادیم. راست را این دوست سر چی قرار میگره؟ توتالیتاریسم قرار میگره. خب آره سیست توتالیتاریسم همون میشه، روی جیرار نداره، چشم، اینم درست. پس بنابراین حکومتشون چه ایدئولوژیک هست و یک اصل دیگر ملت رو به صورت یک واحد یک پارچه میبینه. اینا هم معتقد هستن که توده مردم یا ملت یا یک جامعه سیاسی یک واحد یک پارچه بیشتر نیست. بنابراین وجود طبقات، تضاد طبقاتی، تضادهای درون گروهی، جناح‌بندی های سیاسی در درون ملت اصلا نمیپذیره. از نظر اونها هر گونه شکاف و تلوات در داخل ملت اگه شروع بشه، نشون دهنده فروپاشی اون ملت هست. بله، یک حزب در رأس قدرت و ملت یک پارچه در قلم در پر. ممنون. ممنون. یعنی اینا معتقد هستن یه ملت بیشتر نداریم، برعکس مارکسیست ها که معتقد هستن که جامعه همواره تضاد درون گروهی داره و در حال کشمکش و تضاد درونی است. مساوات رو از لحاظ قدرت، قدرت مساوات بین مردم و رهبران مد نظر بوده، لحاظ قدرت بوده. یعنی مردم با حزب برابر نیستن، مردم باید همواره مطیع باشن، قدرت هم در دست حزب باشه. ولی در داخل ملت های هوایی هیچ گونه جنابندی رو نمیپذیرن، هیچ گونه حزب و سازمان و تشکیلات رو بخواد که مردم رو به اصطلاح دو فارچه و چند تکه کنه نمیپذیرن. باش ترکب میکنم فقط خودمون در خودمون بالا باشیم، پایین هم نباشیم، خودمون هم بالا باشیم. ملت وقت زیر سوال بردنمون نداره. ما به اصطلاح رهبری دارای، یعنی رهبری و هیئت حاکمه دارای اختیارات تامه و از نوع مسئولیت سیاسی برخوردار است. حزب مسلط هم زیر نظر شخص رهبره. نه 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 نه، حزب مسلط یعنی چند تا حزب دیگه وجود داشته باشه. نه نه نه، اصلا وجود هیچ گونه گروه بندی در جامعه ببینید عزیزم، ببینید حالا من ریشه فاشیسم رو نگفتم. ریشه فاشیسم بحران اجتماعی است. در جامعه هر که یک ملت خار بشه، یک ملت ذلیل بشه، حالا ریشه‌اش داره، یک ملت دچار تشتت درونگویی ایجاد بشه، دچار هرج و مرج بشه، اینا این ملت آمادگی پیدا میکنه که دست از همین اینا برداره، به یک رهبری اعتماد کنه که این از این وضعیت نجات بده. بنابراین فاشیسم دوران کوتاهی است معمولا. حالا اینا ریشه‌اش رو اصلا تو درس اندیشه قرن 20 ان شاءالله خودتون مطالعه می‌کنید. جانم ان شاءالله اندیشه قرن 20 تمام این مکاتب تو زمین. من از ختمش سیاسی داشتم، می‌گفتم که اینها سیاست رو این جهت رهبری می‌کنن و هدایت می‌کنن. خب فاشیسم، ببینید اگر به خصوصیات فاشیسم دقت کنید، داره بعد از ویژگی راست بود، بعد از ویژگی چپ بوده. بعد از خصوصیت راست رو داشت و بعد خصوصیت، مثلا سنت شکن نیست اصلا فاشیسم، داره خصوصیت راسته، ولی بالعکس داره قدرت مطلقه دولت است که ویژگی جنای چپه. بنابراین میگم رو خط میون نمیتونه فاشیسم رو بگید واقعا افراطی ترین راسته. نه، فاشیسم اتفاقا، حالا یه جمله هم اینجا خدمتتون عرض کنم، فاشیسم همیشه از لحاظ زمانی در جامعه دوران صنعتی به وجود میاد، بعد از صنعت به وجود میاد، در حقیقت یک قیامی است برای دموکراسی ولنگواز، یعنی همچالتی. بنابراین خیلی راست راست نیست اونجا، برای بعض ویژگی قدرت، از لحاظ قدرت ویژگیش به چپه، از لحاظ اقتصاد ویژگیش چیه؟ راسته. خب نه، مخالف ناسیونالیسم، حتی ناسیونالیسم معتقد است که اصلا ناسیونالیسم به یه مفهوم که نژاد رو قبول داره، یه مفهوم که نژاد رو قبول داره، ولی یه مفهومی که میگه جهان رو باید ما بگیریم. نه اصلا همه ما میگه ما از نژاد برتریم، ما یه نژاد برتریم، همه باید جز ما باشن. بله، از این دیدش انترناسیونالیسم این دیدی داره، یعنی خیلی نمیتونی دقیقا مرز بذارید بگید فاشیسم اینه. این افراطی افراطیست، اصلا این دوتا پشت به هم نزدیک میشن. خب میرسیم به کاپیتالیسم و دموکراسی که هم از محافظه‌کاری لیبرالیسم و لیبرالیسم جدید رو در بر میگیره. کسی شده اینجا بید. خب مکتب دیگری که توی آیین‌های سیاسی مطرح بوده و دو سه قرن هست که داره بر تو سیاست اعمال از کنم نفوذ میکنه و داره حکیمیت هست، مکتبی است که داره دو تا یه سکه دروز با سکه. از دید اقتصادی اگه نگاه کنیم بهش میگن کاپیتالیسم، از دید سیاسی اگه نگاه کنیم بهش میگن دموکراسی. دموکراسی و کاپیتالیسم یه دروی یک سکه هستن که ریشهشون اومانیسم هست و دخلا اومانیست ها داره ویژگی خاصی هستن. بنابراین وقتی میخوایی شما کاپیتالیسم و دموکراسی رو توضیح بدید، یک بار باید ویژگی اقتصادی رو بگید، الان ختمش و آینه اقتصادی بگید اینه چه ویژگی دارن، یک بار باید آینه سیاسیشون رو بگید. از لحاظ اقتصادی این چا؟ دموکراسی هست کردن دیگه، کاپیتالیسم. روی اقتصادیشو بهش میگیم کاپیتالیسم، روی سیاسیشو بهش میگیم چی؟ دموکراسی. که خود دموکراسی لیبرالیسم هست، لیبرالیسم نو هم هست، دو تا لیبرالیسم داریم که از کلام هست. از لیبرالیسم به سمت لیبرالیسم جدید میایید، به ویژگی سوسیالیسم چی میشید؟ نزدیک میشید. روی سکه هست. خب از لحاظ اقتصادی داره این ختمش ها درش هست. یک اصل مالکیت هست. از لحاظ سیاست اقتصادی و آیین اقتصادی کاپیتالیسم طرفدار مالکیت هست، مالکیت ابزار تولید. این ابزار تولید خواه زمین باشه، خواه کارخونجات باشه، ماشینالات جا، مالکیت فردی، مالکیت خصوصی، خواه کارخونجات و ماشینالات باشه، خواه منابع طبیعی باشه، این اصلش هست. البته این سری مالکیت های عمومی وجود داره، مثل مالکیت خدمات کالا و توزیع خدمات. یه سری کالاهایی است که اینها مالکیت خصوصیش نمی‌صرفه، اینها رو میگن دولت باید چیکار کنه؟ انجام بده. اونها مال دولت که ضرر بره میشه. ولی جا؟ حالا هر کجا هر نفتی که میفروشه، دلاری که در میاره، روی مالیات که خرج اونها رو بده دیگه، مثل پست تلگرام درآمد نداره این موقع. تازه فرمودی؟ اگه پست تلگرام فقط به منزه درآمد برسه، البته من مخواستم همین جمعه رو بگیم تیز درد روشنه. البته تو ایران خیلی سعی میکنم برسنم، ولی امکان پذیر نیست. چون اینا یه از اینای سرسماوری داره پست تلگرام، چون باید مطابق تکنولوژی حرکت بکنه. چیزی که میخواد مطابق تکنولوژی حرکت بکنه هزینه‌اش خیلی بالاست، خیلی بالا. بد میتونه بده؟ چی؟
بودجه مثلا
قربانی دیگه هم بخوام میتونیم درستش کنم. بله؟ این خبر حقوقشون مشخص شده بود، الان میخواد درست خود اداره پست بدن. آها خب الحمدلله، لاقل یک عدد هم طبقات ما به نوای رسیدن اون رو مسئله هم کارای ما بالاخره یک عدد به نوای برسن. شرکت نفتی ها که نواشون خوب بوده، مال بزرگ نفتی ها
شرخونه ها
آقا برخش
میشه محمود و هفت سالی داری که شرخونه ها را قطعی کن مالا
شکنه آه 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 در صدو باز برگه برد باستن خب پس یک مالکیت خصوصی. دوم اقتصاد بازار هست. این اقتصاد بازار رو من دقت کنید، این رو توضیح بینید خدمتون. ما اصلا دو نوع اقتصاد داریم، یه اقتصاد مصرف داریم، مصرف خودکفایی، یه اقتصاد بازار داریم. در اقتصاد مصرف یعنی اقتصاد نیاز، انسان اون چیز رو تولید میکنه که بهش نیاز داره. انسان اگه گندم نیاز داره گندم تولید میکنه، بعد برنج همون حد نیاز میکنه که تولید نیاز داره، مثل یه روستا رو نگاه شما نگاه کنید. اما یه اقتصاد بازار داره. اقتصاد بازار ویژگیش اینه که انسان برای بازار تولید میکنه. در اینجا جامعه شدیداً علاوه اقتصادی تخصصی میشه، کار تخصصی میشه و هر فردی بخش کوچکی از این کار رو بوده میگیره و همه به اصطلاح این مهارت ها و توانایی های خودشون رو در جهت تولید به کار میبرن، تولیدی که ببرن بازار بفروشن. حالا این بازار امکان داره اینو ببره بیرون از مرز، درجه فرمودی امکان داره در داخل دوباره بخورد همین مردم بده. یعنی
اساس بر نیاز نیست، اساس برای اینکه بازار چه چیزی طلب میکنه. بنابراین جامعه شدیداً چی میشه؟ تخصصی میشه. چون؟
تعبیر
به همتریزی کرده. بله بله. خب، اقتصاد بازاری ویژگیش اینه که پس در دقیقاً اقتصاد بازار ویژگیش اینه که کارها بسیار شغل تخصصی میشه و جزئی میشه و انسان برای بازار تولید میکنه نه برای مصرف. دوم، بازار بر اساس عرض و تقاضا، قیمت هم بر اساس عرض و تقاضا تعیین میشه، نوع تولید بر اساس عرض و تقاضا تعیین میشه، مرغوبیت تولید، همه اینها بر اساس عرض و تقاضا است. بنابراین اصل سوم مطرح میشه، اصل رقابت. خب وقتی که جامعه ای بر اساس بازار بخواد تعادل پیدا کنه، اصل رقابت اصل سوم میشه در اساس. پس یک، مالکیت فردی، دو، اقتصاد بازار، سه، اصل رقابت. رقابت هست که تعیین کننده است در مرغوبیت و نوع تولید و میزان قیمت، همه اینها رقابت تعیین کننده است. چهارم، اصل اصالت سوده. دلشون
رو
برای سیاست دیگه
برای همین خصوصیاتی که بعضی را جلیشون رو پاره میکنن برای اینکه سیاست
دیگه دولت رو زیر سوال ببرن. زیر سوال ببرن؟
اصلا دولت
متوجه نشدن.
یه برای همین اصولی که میبینن،
خب
اصولی مثلا میبینن که
در راه
میرفته بردش میشه یا صحبتش میشه. خب برای همین در نشریاتشون، مجلاتشون، روزنامه‌هاشون مثلا سعی میکنن که سیاست اقتصادی دولت رو زیر سوال ببرن، چون مشخصاتش جزء مشخصات
سرمایه‌داری میدونن. خب اصل چهارم، اصل اصالت سوده. در اقتصاد سرمایه‌داری اصلا فرصت برای سوددهی هست، دنبال اصالت سود. کالای تولید میشه، جنسی تولید میشه که سود داشته باشه. خب این از روی ویژگی اقتصادیشه. بنابراین اصل مصلحت، اصل خدمت، اصل رفاه مردم مد نظر نیست. کالای تولید میشه که سود داشته باشه، این ویژگیشه. اما از لحاظ سیاسی چی؟ که دموکراسی گفتیم هست. از لحاظ دموکراسی این هشت ویژگی رو داره. کی؟ ارزش من منفیش میگم؟ مگه اینا منفیه؟ نه، اون چیزی که وجود داره، ببین از جمع اون چیزی که وجود داره میگم. هر چیزی که وجود داره، شما میگی منفی، علاوه میفرمون مثبت. یکی دیگه میگه هر دو، هیچ مهم نیست. ببینید اون چیزی که وجود داره، این چهار تا اصل اقتصادی رو داره، این چند تا اصل سیاسی رو داره. ما چیزی که وجود داره میگیم این آیین ها اگه توی نظام سیاسی وجود داشته باشه، این سرمایه داری چیه؟ کاپیتالیسم از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی دموکراسیه. خب اگه اون ویژگی داشته باشه چیه؟ فاشیسمه. اگه این ویژگی بعدا خواهیم گفت، این ویژگی داشته باشه سوسیالیسمه. ما نمیگیم کدوم خوبه کدوم بده، اصلا بعضی خوب و بد تو این کلاس حرف درستی نیست. نه گفت خوبه؟ ببخش من اشتباه بس برداشت کردم. با مقایدت نمیشه. و سود باید نه سازگار نیست. خودت که میدونی که سود باید نه سازگار نیست. حالا خب نمیسیم به اصول دارم. نه خوب و بد ببینید، حالا یه بحث دیگه داریم، بحث جامعه شناسیه که کدوم با جامعه ما سازگار میشه. ببینید خوب و بد میرسیم به اصل جامعه شناختی و یه اصل ایدئولوژیک. شما یا باید بذاری اسلام رو وسط بگی کدوم با اسلام میخونه، اینجا میتونه بگی خوب و بد، درست؟ یا باید جامعه رو بذاری وسط بگی کدوم با جامعه ما سازگار است، توجه فرمودی؟ کدوم با جامعه ما سازگار است. اومد میشی چیکار کرد؟ فکر یه قضاوت عقلانی رو گذاشت وسط، بگی این با جامعه ما سازگار نیست، این با جامعه ما چیه؟ سازگار هست، توجه فرمودی؟ خوب و بد. پس بنابراین دو تا دیدگاه است. یه دیدگاه جامعه شناختی است که ببینید جامعه من چه ویژگی داره، چه ایدئولوژیک است. ما طبعا چون ایدئولوژی داریم، بخصوص شما که روحانیت هستید، اول ایدئولوژی رو می‌ذارید واسه کدوم برسام چیه؟ سازگار است. هر کدوم برسام سازگار بود، قطعا از دیدگاه ما چیه؟ خوبه. حالا این خودش کار می‌بره که کدوم با اساسا در بعضی جاها این اصل رقابت با اسلام سازگار نیست، یا اصل سلطه سود با اسلام سازگار نیست. تاجو برمی‌دید اصل نباید بشه، هیچ چیز در اسلام اصل نیست. این خیلی مهمه. حالا نمیخوام بحث این چون جای این کلاس نیست، یعنی میخوام وارد بحث بشیم تو این کلاس نیست، کلاس ما بونه نمیشه، نمیتونیم اینو بذاریم وسط شروع کنیم به ارزیابی بگردم. جان نه انشاءالله ما رفع شر خواهیم کرد. از کنم که خب از کنم که اینها رو باید توی باید بسیار شاغول گذاشت وسط. نه در ببینید در مبانی علمی سیاست مده نظرتونه؟ بله. وقت باید بیم برای جامعه شناخته بیشیم بیم کدوم اینها در جامعه سیاسی ما قدرت چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه. از کردم یا دیدگاه جامعه شناختی باید به خودمون بگیریم یا دیدگاه ایدئولوژیک. خب اما اصول دموکراسی چیه؟ اصول سیاسیش به اصطلاح که عرض کردیم، اصول سیاسیش چند تا اصل داره که اینها خود به خود در سیاست اعمال نقش میکنه. یک تجربه گرایی تعقلش هست، برعکس فاشیزم که به خرد و اندیشه و تعقل از کنم اعتماد نداشت. شما در دموکراسی اساسا ریشه خردگرایی رو دارید. ببینید خیلی از اصول خرد دموکراسی با اصول اومانیستا یکیه. شما اگه اصول دوازدهگانه اومانیست رو مطالعه کنید خیلیش تو همین اصول دموکراسی هست. اصلا اصول اومانیستی رو کتابای هست واجب اصول اومانیستی که ویژگیش چیه. خب ببینید در اینجا دموکراسی معتقد است که در اصول دموکراسی معتقد است که عقل بشری به وسیله تجربه میتونه بر قوانین حاکم بر طبیعت و بر منافع انسانی دسترسی پیدا کنه. بنابراین ما با اعتماد به عقل میتونیم قوانین مطلوب رو از قوانین نامطلوب بازیابیم و قوانین مطلوب رو بشر میتونه خودش تصمیم بگیره. یعنی بشر میتونه با این حساب چیه؟ میتونه قانونگذاری بکنه. این جمله رو میخواد بگه وقتی میگه تأکید بر خرد، تأکید بر عقل، یعنی نفی ماورای عقل. پس بنابراین این ریشه میدونید تجربه گرایی تعقلی اصل علمی است. یعنی اینجا در دموکراسی شما به علم بها میدید، ایدئولوژی خیلی بها نداره یا اصلا بها نداره. دوم تأکید بر فرده. نظام دموکراسی نظام اندیویدوالیستیه، تأکید بر فرده. در جامعه سیاسی این دیگه شما لحظه پارسیش مزه اندی وی دو آلیزم درست شد؟ این دو اندیویژوال. من الان خودم حافظم نیست. این دی وی چوالیزم نمیدونم الان جا؟ نه من الان حضور زن ندارم. آه درست، آره درست. جا؟ نمیدونم شاید این هم اشتباه باشه، نمیدونم الان حضور زن ندارم. حضور زن ندارم. دارید؟ ما چون با اینا سرکار زیاد نداریم، همه فارسی می نویسیم، دیکته این موقع یاد نمی گیریم. خب در اینجا اصالت با فرده، منافع فردی شرط. ببینید اصالت در فرد وقتی میگید چند تا نکته درش در میاد. یعنی تو هدف فرد هدفه، باز منافع فردی تنم بشه. تو تصمیم گیری فرد نقش داره، یعنی این فرد هستن، افراد هستن که میتونن اعمال نظر بکنن، جامعه اصالت نداره. تو مالکیت باز فرد هست که اصالت داره. ببینید باز بحث اقتصاد میرسه. تو آزادی باز فرد هست، آزادی فردی رو شما دارید. وقتی میگید تاکید بر فرد، اندیویدوالیسم میگید، از هر جهتی که بگردونه فرد باید چی بشه؟ تعمیم بشه. لازم اصل سوم میرسیم، تئوری ابزاری دولت. تئوری ابزاری این دست ترالیا، اندستریالیزم یعنی ابزارگرایی دولت. یعنی در اینجا دولت ابزار هست برای کی؟ برای فرد، برای تامین منافع فردی. دولت باید در اونجاهایی تو اقتصاد وارد بشه که جامعه نتونسته خودش به تنظیم و به خودش به تعادل برسه. دولت باید اون منافع تامین کنه که جامعه و افراد نتونستن خودشون منافعشون تامین کنن. دولت در این موارد باید دخالت بکنه. دولت ابزار است برای تامین منافع فردی و حیات اجتماعی. دولت اصل نیست. برخلاف چی فاشیست دیدید فاشیست رو دولت اصالت داشت. چهارم اراده گرایی است. اراده گرایی روی دیگر سکه اندیویدوالیسمه. یعنی در جامعه به افراد بها دادن، به اراده های شخصی بها دادن، به آزادی بها دادن، که این تو چندین صحنه کاربرد داره. در صحنه سیاست پیدایش احزاب سمبل اراده گرایی است. شما اراده های جامعه رو سرکوب نکنید، خب موجب در سیاست موجب پیدایش احزاب میشه. در آموزش پرورش مراکز خصوصی، تأسیس مراکز خصوصی را انداختن تو آموزش پرورش هست که در اینجا همه جهدیابی ها به سمت مراکز کوچک هست. اختیار دادن و آزادی دادن و عرض کنم که مسئولیت دادن به اراده های کوچکتر در مقابل دولت هست. اصل پنجم قانون در حمایت از قانون هست. من خواستم بحث فارابی را مطرح کنم. ما چند جلسه دیگه باید خدمتون باشیم؟ دو جلسه دیگه. تو جلسه دیگه شو خدمتون باشیم. ظاهرم مشکلتون هست که بگم فوق‌العاده. مجبورم کمی تو ساعت کلاس بحثم رو جمعش کنم. جا با کی؟ در صورت من اگه نفرینم نکنید میگم فوق‌العاده، ولی من از کنم که بحثایی که مونده الان من میبینم با چه صورت امروز دارم هم یک دو سه میکنم رد میشم. جا چاره نیست. یعنی من دیشب نشستم بحث ها چندین صفحه بوده، دیدم اگه بخوام این بحث رو به اون صورت مطرح کنم سه جلسه خودش کار میبره. مجبور شدم نشستم یک دوستش کردم، مجبور شدم چون دیدم حساب کردنم اون هفته که مدرسوانه به علت مشکل ماشین، امروز هم باز به علت مشکل ماشین 45 دقیقه باز دیر اومدیم، بعد ما همجوری الان گشنه و چای نخورده چی اومدیم خدمت نشستیم. ولی ایناش برای ما مسئله نیست هستن، ولی مشکل این که یعنی یه جایی راننده میاد برای یک نه خواهش میکنم ما خدمت تونیم. من جدا احساس میکنم که با این وضع اومدن خودش ما خودمون لاقل تو آدم شدنمون این مدار موثره، این وضع اومدن جدا برای خودم خیلی مفیده. حالا عرض کنم که اینه که امروز اومدم یک دو سه کردم، میبخشید دیگه، من فکر کنم در همین حدم فعلا بدونید لازمه تا برسید به بحث مکاتب. این بحث جان حالا میگم، اگه نگفتم میگم، بحث آیین ها هست که الان من بحث آیین ها رو دو تا مکتب دیگه مونده که باید بگم خدمتون. بعد عرض کنم که بحث احزاب هست، بحث انقلاب هست، حداقلش این دوتا باید بگم.
حالا اگر اینو
احزاب رو احزاب تکثیر شده، میان کلام جناب علی احزاب تکثیر شده، خوب شده. حالا انقلاب هم یه قسمتی تکثیر شده، یه قسمتی های هوایی در آب زحمت بکشه که اگه آمادش بکنه آره بده ما اینا رو بتونیم تکثیر کنیم. الحمدلله قسمت احزاب یه کتاب تکثیر شد، خوب شد، یعنی این تونسته این مدار مشکل رو حل کن. همون تحولات، همون رو گفتم تکثیر کنم بهتون بدم. آره مال مکایبه، اونو گفتم تکثیر کنم بدن. اگه اون تکثیر کنم بدن یه مقدار زیادی کار انجام شده، تجربه فرمودید. از من سن ولی بحثش مثلا نشده بود، آخر دادیم ولی بحثش مثلا نکرده بود، بحث انقلاب رو مثلا نکرده. حالا در اصل من آمادگی دارم فولاد در خدمتتون بشم، ولی من معتقدم که با این بی‌نظمی هایی که تو موتور جریان موتور پیش اومده من خودم روم نمیشه بهتون بگم فولاد فولاد یه واقعیتی هم هست. در اصل میل خودم، من حاضرم که فولاد در خدمتتون باشم. این دوتا بحثه که باید مطرح بکنم، یعنی بحث احزاب و بحث انقلاب رو که حتما خدمتتون تعریف میکنم انشاءالله.
نه
باشه ها چهار تا شیش خالیه، خوبه، اینم خوب، اینم خوب داره. خوب ادامه بدیم. بحث چند تا بوده؟ ها قانون در امد از قانون. خب این اصل پنجمش از همه خوبه، پنج شنبه فرموده چهار تا شیش خالیه، خوبه، من میتونم خدمتون باشم. جا جا ما بله دعوا نفری نیزن و بچه هاتون سر ما نکن داریم، ما واقعا خالبا شما متعهل هستید. بعدم روز جمعه ما اونش مهم نیست، ولی شما روز جمعه شما بگذارید، روز جمعه شما فرزندانتون
میدونم
بله بله خوب. همین شاید پنجشنبه که اشاره فرمودید خوبه، از هفته آینده میتونیم با این حساب دو تا فولادمون رو بذاریم، خوب ان شاء الله. خب از پس اینا رو امروز آینه ها رو
بگیم، قرار بر این باشه که اگه پنجشنبه
دیگه هم بعد ظهرش اون رو بله بله نه پنجشنبه که ان شاء الله من واقعا امروز صبح خیلی از دست شدم اصلا نه واقعا صبح خودم دو سه بار خواستم بیام، اصلا رفیق راحت بودم میاد 1000 تومن هم میده 2000 تومن هم میده راحت میاد، یعنی اعصابش لاغر راحته، ولی چه کنیم دیگه. نه ماشین اگه بخوام خودشون پر کنن که نمیرسه به ساعت، نمیرسه، ما یه دفعه چاره نیست، اگه بخواد اصلی نگه سر ساعت برسه، از سر ساعت نمیخواد بیاد که دیگه چیز دیگه. خب میتونیم به پنجم قانون در حمایت از قانونه. خب این قانون در حمایت از قانون چیه؟ این مربوط به بحث حقوق طبیعی میرسه توی غرب. اساسا در غرب وقتی که این رو من مجبورم یه نکته توضیح بدم که این از خودم چون مشکل داشتم روش. ببینید در غرب اساسا وقتی که بحث کلیسا زیر سوال رفت و حاکمیت کلیسا زیر سوال رفت و حکومت به تو قانون مذهبی لغو شد، جامعه غربی روبرو شده با اون تئوری هایی که از هابس و لاک رو عرض کنم که رسو داریم، روبرو شده با یک دیکتاتوری. وقتی که دیدن تئوری هابس عمل شد یا تئوری روسو عمل شد به توتالیتاریسم رسید، متفکرین غربی دوچار موندن که چیکار باید بکنن، حالا جلوی این با چی میشه گرفت. بنابراین رسیدن به اصل حقوق طبیعی، اومدن گفتن اساسا در طبیعت یک سری حقوق و مقررات وجود داره که دولت باید از اونها حفاظت بکنه. دولت باید از اونها حفاظت، تمام حقوق ها و قوانین و مقررات جامعه باید از حقوق طبیعی سرچشمه بگیره و منطبق با حقوق طبیعی باشه، حقوق طبیعی بشر، مثل اصل آزادی انسان، از این کلیات که میگن که بعدا به صورت حقوق بشر در اومده، الان دارن دنبالش هستن. بعد دولت موظفه چیکار بکنه؟ دولت موظفه که قوانین و مقررات رو رعایت بکنه و این قوانین و مقررات توسط حقوق طبیعی چی میشن؟ ضمانت میشن، حمایت از قانون به وسیله قانون، یعنی حمایت از قانون موضوع و حقوق موضوع توسط حقوق چی؟ طبیعی. بنابراین معتقد هستن که مافوق حکومت و مافوق حقوق موضوعی که دولت به حکومت اون رو تحصیل میکنه همیشه یک حقوق کلی عموم بشری وجود داره که این حقوق باید از حقوق جامعه در برابر دولت چیکار کنه؟ حمایت کنه. خارج هم نیشه اصل حقوق بشر، میدونه اینا تو جهان هم تو بوخ کردن با توجه به اصل همون کلیست که معتقد هستن که در سراسر جهان باید حقوق بشر رو، حقوق طبیعی رو خیلی هم مطرح کردن. خیلی ها این کتاب چیز رو، کتاب های راجع به مبانی علم حقوق رو بخونید، الان حضورا من ندارم خدمتتون بگم، کتاب های حقوق راجع به مبانی علم حقوق به خصوص مثلا مقدم علم حقوق های کاتوزیان، کتاب های زیادی راجع به مقدم علم حقوق نوشته شده، این کتاب ها رو بخونید، او در حقوق طبیعی بنیانگذارانش مطرح معلوم، من الان حضورا ندارم که بگم بنیانگذارش کی بوده، خیلی ها ازش حمایت میکنه. خب اصل ششم تاکید بر ابزار هست، این رو هم دقت کنید چیه. اینجا میرسیم خود اصل اندستریالیزم، یعنی ابزارگرایی دولت نیست، تاکید بر ابزار اساسا ما در طول تاریخ همیشه مطرح بوده، آیا هدف اصل یا ابزار اصل. مارکسیست هم الان موضوعش رو مشخص کرده، گفتم هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی شما به هدف مطلوب میخواد برسید، هدف خوب با هر ابزار نابابی هم میتونید به اون هدف برسید، این مارکسیست ها گفتن. توی دموکراسی این اومدن این رو عکس این مطرح کردن، گفتن خود ابزار خودش مسئله است، شما نمیتونید به هدف خوب با ابزارهای منفی برسید، یعنی همیشه باید توجه داشته باشید که ابزاراتون هم با روی دموکراسی سازگار باشه. شما میخواید به برابری برسید، برابری هست دموکراسی هست، با آزادی میخواید برسید، اما با دیکتاتوری نمیتونید برسید، چیزی که توتالیتاریسم مطرح میکنه، چیزی که فاشیسم مطرح میکنه، با دیکتاتوری نمیتونید برسید. شما باید این ابزار به کارگیریتون در رسیدن به اون چیز هم چی باشه؟ ابزارتون هم به کار، در ابزارتون هم فعالیت بکنه، یعنی ابزار یه چیزی جدای از هدف هست، همونطوری که هدف باید با روح دموکراسی سازگار باشه، ابزار هم باید چی باشه؟ با روح دموکراسی سازگار باشه، بنابراین در ابزار هم باید دقت کنه. اصل هفتم بحث و اجماع پیرامون مسائل است، اصل اجماع، وفاق و اجماع. در تصمیم گیری سیاسی اصل داره که بالاخره تو بشر اگه قرار شد بشر تصمیم بگیره، بشر قانون گذاری کنه، ما کجا بالاخره چی میشه کرد؟ اصلش به اجماست. اجماع شیوه حصول رسیدن به هدف، شیوه حصول به اتخاذ تصمیم اجماست، بحث و اجماع. بنابراین شما باید با بحث و اجماع، لازم نیست که اینجا قانون رو رهبری بگه یا اون لیدر بگه یا اون نخبه بگه شما اطاعت کنه، بلکه نه، هر اصل قانونی که میخواید اعمال کنه این رو باید بذارید توی بحث و مذاکره و مشاوره، و وقتی که اجماع به اصطلاح اکثریت حاصل شد اون چی میشه؟ اصل آینه شماست. اصل هشتم برابری همه ابنای بشر هست، اصل برابری. اصل برابری و مساوات اصلی است که در اینجا معتقد هستن که افراد جامعه، آره معتقد هستند که همه افراد جامعه با هم برابرند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، در حقوق سیاسی، در اعمال قدرت برابرند و بنابراین تمایز قدرت نباید در جامعه وجود داشته باشه. رهبران و احزاب نخبه از مردم برتر نیستند، مردم حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارند و به دنبال اصل برابری و اصل آزادی میرسید. وقتی شما به اصل برابری معتقد باشید، خود به خود به اصل آزادی میرسید. خب این اصول دموکراسی بود که من به طور مختصر عرض کردم.